بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد. علا عطرته الطاهرین و لعن الدائم علا اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. عرض کردم در بحث دورانهای مختلف عمر وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین، مقطع دوم عصر وحی همزمانی زندگانی حضرت است با وجود نازنین پیامبر عظیم الشأن اسلام. از دو جهت به این مقطع می توان نگاه کرد. مقطع اول شخصیت وجود نازنین امام در قرآن است که دیروز به برخی از آیات اشاره کردم، اما جهت دوم بیانات و کلمات وجود نازنین حضرت سید المرسلین خاتم الانبیا، وجود نازنین حضرت ختمی مرتبت رسالت پناهی محمد ابن عبدالله که وجود نازنین امام از دیدگاه و کلمات حضرت به چه شکلی تصویر می شود. اگر ما کلمات پیامبر رو پیرامون امام حسین علیه السلام جستجو کنیم، پیغمبر در دو جهت نسبت به این فرزند بزرگوارشون صحبت کردند. جهت اول کلماتی است که حکایت از ابراز علاقه شدید پیغمبر به امام حسین علیه السلام دارد. رفتارهایی که حکایت از شدت علاقه پیغمبر به حضرت امام حسین دارد. این یه بخش از کاره. بخش دیگر در بیانات به دو دسته تقسیم میشه: فضائلی که پیغمبر برای حضرت بیان میکنه، دو، گریه‌ای که حضرت برای امام حسین علیه السلام انجام میده. هنوز واقع اتفاق نیفتاده، ولی یکی از عزادارای وجود نازنین حضرت پیغمبره. پس ببینید دو تا قسمت داریم، یکی بحث رفتاریه که عرض خواهم کرد، یکی هم بحث کلماته. در کلمات پیغمبر روزه میخونه، یه بخششه. بخش دومش هم فضائله، مناقبه. مناقبی رو که رسول اکرم بیان کردن رو توجه بفرمایید. من سعی کردم این قسمت رو از منابع اهل تسنن بیارم. اگه بخواستم از کلمات شیعه بیارم، لا تعد و لا تحصاس، یعنی واقعا، حالا نه به اون حدی که لا تعد و لا تحصا، پیغمبر نرسیدن که آنقدر که شایسته و بایسته و لازم است بیان بکنن، اما همون رو هم که بیان کردن حکایتی داره. هدف من از بیان این مطلب، سه تا گروهی که میخوام بیان بکنم، این است که در انتها میخوام یه نتیجه بگیرم، اون نتیجه رو دقت بفرمایید. وجود نازنین رسول اکرم در مقام بیان فضیلت حضرت حسین علیه السلام این حدیث رو بیان میکنن که قال رسول الله: من احب ان ينظر الى احب اهل الارض الى اهل السماء فلینظر الى الحسین. پیغمبر میفرماید هر کسی دوست داره محبوب ترین زمینیان رو نزد آسمانیان ببیند، هست به وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین نگاه بکنه. امام محبوب ترین فرد نزد آسمانیان است. کی بگن آسمانیان؟ عوالم غیر از عالم ماده رو بیان میکنم. شما در باب رسالت پیغمبر اینطور بیان میکنید: رحمتن لل، چند عالم وجود داره؟ یکیش عالم ماده و دنیاست، همینیست که ما گرفتارشیم. از غذا همینی هم که ما گرفتارشیم ناقصترین هم هست، محدودترین هم هست. حالا ما برای یه چیز ناقص و محدود این همه سر دست میشکنیم. اگر سری پیدا بکنیم که سری پیدا بکنیم در عوالم دیگر، آنگاه دنیا و مافیها به چشم بنده و شما نخواهد آمد، که رسول اکرم فرمودند اگر دنیا نزد خداوند اعتباری به اندازه آب بینی شتر داشت، یک لیوان از آب دنیا رو در اختیار دشمنان علی قرار میداد. دنیا اعتبار نداره که داده به اونا، اگر میداش به اونا نمیداد. حالا اون عوالم حسین ابن علی محبوب ترین فرده. این حدیث رو کی بهش استناد میکنه؟ یکی از مهمترین دشمنان اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین به نام عبدالله ابن امراس. اون دیگه ببین کیه؟ که این پسر اونه. روایت رو کی نقل میکنه؟ در کتاب اسطلغابه است، مولانا تسن. صاحب کتاب حدیث رو میرسونه به شخصی به نام اسماعیل ابن رجا. اسماعیل ابن رجا انا ابی، از باباش نقل میکنه که بابا در حدیث رو ذکر میکنه که چیه، چه اتفاق افتاد. بابای اسماعیل ابن رجا میگه کنتو فی مسجد رسول الله، ما در مسجد رسول خدا بودیم. فی حلقتن فیها، در یک اجتماعی، در یک حلقهی که فیها ابو سعید الخدری و عبدالله ابن عمرو آس، عمرو ابن آس. ابو سعید یکی از اصحاب بزرگ رسول اکرم، عبدالله ابن عمرو آس هم اونجا بود. فمر بنا حسین ابن علی، از کنار حلقه ما در مسجد رسول خدا حسین ابن علی عبور کرد. فسلمه، چون ابو سعید نشسته بود امام سلام کردن. فرد القوم، افرادی هم که تو حلقه بودن جواب امام رو دادن. فرد القوم السلامه، جواب سلام حضرت رو دادن. فسکته، ساکت شدن. فسکته عبدالله، همه جواب امام دادن اما عبدالله ابن عمرو ابن عاص ساکت بود. حتی اذا فرقوا، تا اینکه همه جواب سلام ها رو دادن، رفع صوته، عبدالله صداش رو بلند کرد و قال و گفت و علیک السلام و رحمت الله و برکات، یک سلام رو جواب اختصاصی داد. ثم اقبل على القوم، عبدالله برگشت رو به حلقه، از امام منصرف شد، به افرادی که درون حلقه نشسته بودن توجه کرد. فقال، گفتش که الا اخبركم، خبر ندهم به شما، به احب اهل الارض الى اهل السما، به محبوب ترین فرد زمین نزد آسمانیان، قالو بلا، گفتیم چرا؟ خبر بده. قال هو هاذ الماشی، این آقایی که از کنار ما هم اکنون رد شد، محبوب ترین اهل زمین است نزد خدا. استناد عبدالله ابن عمر ابن عاص به حدیث رسول اکرم. این چه موقعیه؟ این زمان است که جنگ صفین و دوره خلافت حضرت امیر علیه السلام تمام شده، یعنی امام در سن بزرگسالی هستند. بعد اتفاق دیگری میفته تو این حدیث، شاهد من نیست، حدیث به حدی غیر قابل انکار است که دشمن هم بهش چیکار کرده؟ استناد کرد. منقبت دوم، از قضا این منقبت در کتاب تاریخ بغداده. شاید به طور فهوایی و زبانی زیاد شنیده باشید، اما مستندش رو نشنیدید و کاملش رو هم نشنیدید. این دومین منقبتی است که رسول اکرم برای وجود نازنین فرزند بزرگوارش حضرت ابا عبدالله الحسین هم بیان میکنه هم انجام میده. من چون اول جلسه یادم رفت که بگم موبایلات رو خاموش کن، به احترام ابا عبدالله موبایلات رو خاموش کن. تاریخ بغداد این قطعه تاریخی رو از ابن عباس نقل میکنه. ابن عباس میگه کنتو اندن نبی، من خدمت پیغمبر بودم. الا فخذه العیسر ابنه ابراهیم، روی ران چپ پیامبر پسرش ابراهیم نشسته بود. و الا فخذه الایمن الحسین ابن علی، روی رون پای راست هم وجود نازنین حضرت ابا عبدالله الحسین نشست. من اصرار دارم در منبر هر وقت زوات و مقدس را یاد می کنم کامل یاد بکنم، یعنی این از باب بی‌ادبی است، در باب منبر، در باب روزه نه، چون در باب روزه زبان احساس عاطفه است که من میگم حسین نشسته بود. این دستور داریم که بزرگانمان را بزرگوارانه یاد بکنیم. یه احترام به پیغمبره، حضرت ابا عبدالله الحسین نشسته بود. تارتن یقبل هازا و تارتن یقبل هازا، پیغمبر گاهی امام رو میبوسیدن گاهی جناب ابراهیم رو میبوسیدن. خب یکی فرزندشه، یکی هم همه وجودش، ابراز علاقه هم لازمه، مودت واجبه، خود پیغمبر داره اظهار مودت میکنه، میبوسه نوی بزرگوارش. عبدالله ابن عباس میگد به این که اذهبت علیه جبرئیل به وحی من رب العالمین فلم ما سریعن، ما نشسته بودیم پیغمبر مشغول بوسیدن نوه و فرزندشون بودن که فائزن جناب جبرئیل با یک وحی از ناحیه پروردگار جهانیان خدمت رسول خدا شرف یاب شد. و وقتی وحی تمام شد جبرئیل رفت، پیغمبر زبان به کلام باز کردن. قال رسول الله، او نفهمید که جبرئیل آمد، پیغمبر پیام دادن که جبرئیل الان جو، لذا اون حدیث رو بلافاصله شروع کرد بنوشتن. تاریخ بغداد اهل تسنن رو نوشته. اتانی جبرئیل من ربی فقال لی یا رسول الله، جبرئیل از ناحیه پروردگار پیش من آمد و به من عرض کرد که یا رسول الله، ان ربک یقرا علیک السلام، پروردگار تو به تو سلام میرسون. و یقول لک، و به حضرت عالی طور میفرماید، لست و اجمع و هما لکه، شایسته نیست جمع بین این دو بزرگوار برای تو، نمیشه جفتشو با هم داشته باشی. ففده احدهما به صاحبهی، یکیشون رو باید فدای دیگری بکنی. خدا گاهی اینجوری امتحان میگیره، تو دوران پیری بچه میده، بعد میگی بچه تو برو ذبحش کن تا ببینم تو تابع دنیا یا تابع آخرت. نظیر اون امتحان ببین برای پیغمبرم اومده، یکی باید بره، یکی از این دوتا. تصمیم سختی، چه تصمیم سختی. از کجا میگی تصمیم سخته؟ از زیل عبارت فنظر النبی الی ابراهیم فبکا، نگاه مبارکشو به جناب ابراهیم بکنه، پیغمبر گریه بکنه شدید. و نظر الی الحسین فبکا، نظرشو به حسین ابن علی بکنه، باز گریه بکنه. خدایا بین این دوتا محمد تصمیم بگیرم کی. ثم قال، سپس پیغمبر فرمود. تصمیم داره میگیره پیغمبر و وجه تصمیمش رو بیان میکنه که چه پیغمبری داریم ما. یه تنه تمام سختی های امت رو داره به دوشش میکشه. پیغمبر فرمودن ان ابراهیم متا ماتا لم یحزن علیه غیری، ابراهیم اگر بمیره جز من کسی محزون نمیشه، ولی و ام الحسین فاطمه، حسین مادرش فاطمه است، و ابوه علی باباش علیه، ابن عمی پسرعموم لحمی و دمی گوشت و پوستش گوشت و پوست منه، و متا ماتا اگر حسینم از دار دنیا بره حزنت ابنتی دخترم محزون میشه، و حزن ابن عمی پسرعمومم ناراحت میشه، و حزنت من دوبار ناراحت میشم، من پیغمبر، و حزن تو انا علی، من هم بر حسین ناراحتم، و انا اعصر و حزن علی حزنهما، به حزن فاطمه و علیم محزون میشم. چرا اون دوتا ناراحتن؟ بس من دوتا ناراحتی خواهم داشت. یا جبرئیل تقبض و ابراهیم، ابراهیم رو بگیرید. چقدر راحت برای حسین ابن علی حضرت رسول اکرم تصمیم گرفت. فدیته به ابراهیم، ما ابراهیممون رو فدیه دادیم. فقبض بعد از سلاس، جناب ابراهیم بعد از سه روز از دار دنیا رفت. اینقدر پیغمبر گریه کرد، اینقدر پیغمبر گریه کرد. اومدن یکی دو نفر از اونها اومدن گفتن آها شما خودت ما رو توصیه به صبر بکنید، چطور این بیتابی داری میکنی؟ فرمود تدمع العین، عشق از چشم میریزه، و تحزن القلب، قلبم هم میسوزه، اما حرفی خلاف رضای خدا نمیزنم. من کپسول عاطفه نسبت به همه عالمم. میگه میشه بچم از دار دنیا بره عکس العمل نشون ندم؟ سوخت پیغمبر در عزای جناب ابراهیم، ولی اگر می بود عزای حسین ابن علی رو چجور بخواست تحمل بکنه؟ تحمل نمی کرد. بنابراین فرمود ابراهیم بره. بعد جناب ابن عباس بگه پیغمبر روایت رو اینطور ادامه دادن و حرکت اینجوری شد، من دیدم پیغمبر مکرر این کار انجام میدن. فکان النبی ازرع الحسین مقبلن، دیدم هر وقت پیغمبر امام حسین خدمتشون میرسه قبله او رو میبوسن و ذمه الی صدره به سینه مبارکشون میچسبانن و رشف ثنایاه دو دندان جلو رو میبوسد و میبوید و میمکد ای خدا لعنت کنه تو رو ابن زیاد. رشف ثنایاه دو دندان جلو رو میبوید میبوسد میمکد، اما توی نانجیب که چوب خیزران زدی، تو میگی من امت پیغمبرم، تو که خلاف پیغمبر عمل کردی. بعد پیغمبر فرمودن و قال فدیت من فدیته به ابنی، فدای اون کسی بشوم که پسرم رو فدیه بابت او دادم. ببین تا کجا باید برای امام حسین خرج کرد؟ مال که چیزی نیست. اینو گرفتی دارم چیو میگم؟ این که ازت سوال میکنن میشه سینه زد یا نمیشه زد، اگه زدی سرخ شد کبود شد چه شد، مجتهد جامع الشرایط فتوا میده اشکال نداره. چرا؟ چون پیغمبر فدیه داد برای حسین. تو نمیخوای کبودی سینه برای حسین بدی؟ سوال میکنی که اگه بزنم تو صورتم سرخ بشه چی میشه؟ فدیه داد، اونم عزیزش. به این قطعه استشهاد میکنن. میخوام مجتهد بشی توی کار امام حسین. البته یه چیزی هم بدونا، اینو من بهت بگم بیرو درواسی، ان الحسین چی آقا؟ و شیطان هم گفته فبه عزت کل اغوین نهم اجمن. شیطان نمیذاره، اقوا میکنه. حالا شیطان چجوری بیاد بچه های ما رو ببره؟ چجوری بیاد از دستگاه امام حسین جدا بکنه؟ با همین حرف ها مزخرفاتی که میزنن گاهی. مشکی؟ آخه چرا مشکی بپوشی؟ چرا عذاب؟ اینا حرف ها شیطانیه، اینا حرف ها حلقوم شیطان در میاد. متها صورت صورت انسانه، صورت صورت روشن فکریه. پیغمبر فدیه داد، نه من تصنم میگم. حتی میگی اینجا صبح بشی یا نه، هم مشکی پوشیدن هم سینه زدن هم لخ شدن، من فتواشو هم دلیلشو تو سایت دادم. اگه کسی توی جامعه مشکل داره حواست جمع باشه که حلقوم حلقوم چی آقا جون؟ شیطان. شیطان است. این شد چند تا؟ دو تا. سومی، ببین پیغمبر به چی مباهات میکنه؟ کیف میکنم من اصلا اینو میبینم. پیغمبر به چی مباهات میکنه؟ معاویه یه وصیتی نوشته به یزید، توی این وصیت میگه پسر از ابن عباس یه حدیث نقل میکنم برات. بگو بگم. میگه ابن عباس برا من نقل کرد که من در کنار بستر رسول خدا بودم در اون زمانی که رسول الله رحلت میکرد. حسین ابن علی وارد شد، پیغمبر او رو بغل گرفتن به سینه خودشون چسبوندن، فرمودن هازا من عطائب عرومتی، این فرزند از پاکان دودمان منه، و ابرار اطرتی از نیکان خاندان منه، و خیار و ذریتی، از برگزیدگان فرزندان منه. لا بارک الله فی من لم یحفظه من بعدی. خدا مبارک نگرداند زندگی کسی را که بعد از من احترام منو در حق او نگه نداره. هی میگم من پسر پیغمبرم، هی میگم من پسر پیغمبرم. میخواست این حدیث رو یادآوری کنه. پیغمبر گفته به هوای گندم ری داریم میریم. پیغمبر میگه زندگی دیگه برکت نخواهد داشت. پیغمبر گفته. هی میگه من پسر پیغمبرم. این قطعه اول. بعد قش کرد پیغمبر. بعد بلند شدن این جمله رو گفتن. ببین پیغمبر به چی مباهات میکنه، کیف میکنن. دشمن نوشته تو کتاب مقتل خوارزمی، اون پدر و پسر مل اون به همدلی دارن وصیت میکنن. وقتی پیغمبر به هوش آمد فرمود یا حسین ان لی ول قاتلک یوم القیامه مقامن بین یدی ربی و خصومتا. ما وقتی وارد صحرای محشر میشیم اولین چیزی که خدا بهش رسیدگی میکنه همم باید ببینه یه جایگاه قضاوت هست، من به عنوان شاکیم، و یه جایگاهی هست قاتل حسین رو اونجا قرار دادن، من خصم قاتل حسینم، دشمن قاتل حسینم. اونجا اولین پرونده‌ای که رسیدگی میشه پرونده قاتل حسین. و قد تابت نفسی، خیلی خوشحالم. پیغمبر میگه ببینید به چی مباهات میکنه. خیلی خوشحالم، خیلی مسرورم که چی شده؟ وقد تابت نفسی از جعلنی الله خصمن لمن قاتلک یوم القیامه. حسین جان خیلی خوشحالم که روز قیامت خدا منو جزء دشمنان دشمن تو قرار داده. گرفتی یا نگرفتی؟ من جزء دشمنان قاتل تو هم. من از این مباهات میکنم. این فضیلت برای حسین ابن علی. ست. حالا بیم این بر از شیعه خود نقل کنیم. اما هیچ کس تا حالا این نقل نگرده ها الا خودشون. پیغمبر مباهات میکنه. اولا جزء خصم حسین، خصم قاتل حسین قرار گرفتن چیزیست که خدا باید با آدم بده. این مشکی که تنته مال خودت نیست، خدا بهت داده، قدرشو بدون. خدا آدمو باید تو صفه حر قرار بده. خدا خدا باید قرار بده. که پیغمبر میگه از این که بابا بزرگتم مباهات نمی کنم، از این که بابای زهرا هم اینا رو بیان نمی کنم. میگه همین که من تو قیامت تو صف دشمنان قاتل تو هستم حسین جان. اصلا ملاک و محور حسینه. چرا؟ شاید چراش رو شب عاشورا، شب و هر صورت بحثای دیگه ای هست، نمیدونم، شاید اون شب بگم که حسین چیکار کرده برای نظام خلقت. جناب صدوق یک کتابی دارن به نام امالی. در امالی صدوق این عبارت، از حذیفت ابن یمان، یکی از اصحاب خوب رسول خدا که بعد از رسول خدا از مریدای خوب امیرالمومنین شد. ملاک این که صحابی خوب کیه، اینه که بعد از پیغمبر کجا قرار گرفته. هر کی رفت و خط علی ما مریدش، نمیگم میپرستیمش اما مریدش، مریدش، شوخی هم با کسی نداره. جناب حذیفه میفرماید به این که رسول خدا رو دیدم که دست حسین ابن علی تو دستش بود، توی کوچه های مدینه میگشت، این عبارت رو بیان میکرد: یا ایها الناس، ای مردم، هازل حسین ابن علی، این حسین ابن علی است، فعرفوه، بشناسیدش، فوالذی نفسی بیده، به اون خدایی که جان من در ید قدرت اوست، انهول فی الجنه، حسین من اهل بهشته، و محبی فی الجنه، دوستدارانش در بهشت هستند، و محبی محبی فی الجنه، دوستداران دوستداران حسین هم تو بهشت هست. حسین تو بهشته، شماها که حسین رو دوست دارید تو بهشتید، رفقایی که با امام حسین ارتباط نیست ندارن ولی شماها رو دوست دارن، اونا هم تو بهشتن. چرا پیغمبر حلمی و حسین تو بهشته؟ چرا اینقدر یه حرفو میزنه؟ جابر ابن عبدالله انصاری، یکی دیگه از صحابه بزرگ رسول اکرم که بعد از رسول الله تو خط امیر المومنین، اردسنون هم ازش روایت نقل بکنن، از حذیفه هم نقل بکنن، چون اینا نمیتونه این کار بکنن، اینا شخصیت هایی هم که امتحاناشون رو خوب پس دادن. جابر دو تا عبارت ازش هست: سمعت رسول الله، شنیدم از رسول خدا، یقول من سرهو ان ینظر، در یه نسخه الى رجل من اهل الجنه، در یه نسخه دیگه الى سید شباب اهل الجنه فلینظر الى الحسین ابن علی، هر کی خوشحال میشه شاد میشه که نگاه بکند به فردی که اهل بهشت است، به فردی که او آقای جوانان بهشت است، اگه خوشحال میشه نگاه بکنه به حسین ابن علی. حسین ابن علی اهل بهشته، سرور آقایان بهشتی است. چرا اینا رو میگه؟ برای که میدونه روزی میاد بر امتش که اون ملعون مینویسد ان الحسین خرج من دین جده، حسین از دین جدش خارج شده. او وقت در تمام کوفه و شام میگن اینا خارجی هستن، اینا خارجی هستن، اینا خارجی هستن. یعنی چی؟ یعنی تو دین رسول خدا نیستن. پیغمبر قبل از که اینا این غلط ها رو بخورن، حسین تو بهشته، حسین آقای بهشتی هست، حسین همه هستی منه، من برای حسین فدیه میدم، برای که دیگه کسی نگه حسین من خارجیه. ببین چقدر رسول خدا حرکتش رو با سیاست در نسبت به امام حسین انجام میده. اینها کلمات رسول اکرم بود، اما رفتار رسول اکرم، ببین رفتارش. پیغمبر دارن نماز میخونن، رفتن رو سجده، سجده طولانی شد، خیلی طولانی شد، بعد بلند شدن نماز رو ادامه دادن، تموم شد. اصحاب پرسیدن یا رسول الله چرا از سجده رو طولانی کردی؟ وحی بهت رسید؟ چه اتفاق افتاد؟ نه، فرمود تا رفتم رو سجده حسین اومد رو پشت من. حسین من بچه بود، 3-4 سالش بود، با خودم گفتم اگه الان بلند شم حسین میفته روی زمین، من تحمل رو زمین افتادنش رو ندارم. به دل حضرت زینب گذشت. بلند مرتبه شاهی ز سر به زیر، یا رسول الله تو می ترسیدی بیفته زمین، نماز طولانی کرد، ولی چی کار کردن باز؟ بالا منبر پیغمبر داشت صحبت میکرد، برای مردم در احکام دین رو بیان میکرد، یهو امام حسین در وارد شدن، یه خود لباسشون از قدش بلندتر بود، گرفت لای پا امام، افتادن زمین. پیغمبر از منبر با عجله اومدن پایین، حسینشون رو بغل کردن، شروع کردن به گریه کردن. هی پسرش رو نگاه میکنه جایی زخمی نشده باشه. ابن عباس میگه یا رسول الله چرا منبر رو پر کردی؟ فرمود حسین خورد زمین، دلم لرزی، قلبم از جا کنده شد، گفتم نکنه بلایی سرش اومده باشه. یا رسول الله افتاد زمین نتونستی ببینی، ولی یه بارم از اسب افتاد زمین، هزار زخم بر بدن داشت، اونجا چه کار میکردی؟ آخرین رفتار رسول خدا، امام متولد سال 4 هجریه، سال 11 هجری پیغمبر از دار دنیا رفته، چند سالش؟ 7 سال. توی فقه ما دستور دادن هر کسی در حالت احتضار سینش با سبک بشه، حتی شمد هم میگن روش نندازید. حالا پیغمبر تو بستر خوابیدن، در حالت احتضارن، ساعتهای آخر عمر مبارکشونه، امام حسن 8 سالشه، امام حسین 7 سالشه، اومدن رو سینه پیغمبر خوابیدن این دعا آزاده. بچه 8 ساله، بچه 7 ساله سنگین، میگه شمد هم نباید باشه، بس سینه مقدسه سواک باشه. امیرالمومنین اومدن که این دوتا آزاده رو از روی سینه پیغمبر بلند کنن. پیغمبر فرمود علی جان ده هما، رها کنین دو آزاده رو، هما ریحانتی، اینا دست گلای من هستن. چی کردم با این دست گلا؟ یتمتعان من، اینا از من دارن کیف میکنن، و اتمتع من هما، منم از اینا کیف میکنم، بذار رو سینه من باشم. یا رسول الله خوش با حالت، چشمتو که باز میکردی امام حسن و امام حسین رو سینت بودن. شب جمعه است، شب زیارتی مخصوصه، بذار یه قطعه روزه مخصوصم بخونم از صاحب امشب و فردا. جد غریبت وقتی چشم باز کرد و شمرو، برین در خونه آقایی که به من جرأت میده خودم و منصوب به امام حسین بکنم. هر آقای ما یکی از بزرگان خواب حر رو دیده بود. گفت اینقدر از اینکه من تن زن و بچه امام حسین رو لرزوندم نگید، از توبه من بگید، از قبولی توبه من. آقایی دیگه. ولی امام حسین خیلی آقاست، حر رو پذیرفت به خاطر یه خصوصیتی که حر داشت، یه امتیاز بهش داشت. همه تو کربلا امتیاز رو ندارن، سه نفر هستن امتیاز رو دارن، یکی حبیب ابن مظهر الاسدیه، یکی وجود نازنین حضرت قمر بنی هاشمه، یکی هم وجود نازنین جناب حره. حر به امام حسین ادب کرد، امام جزء شهدا او رو گذاشت کنار که مردم مستقل او رو زیارت بکنن. این یک مدال که به یه افسر داده. این ادب و مواسات و عباس هم کرد، بهش گنبد و بارگاه هم داده. اینجوری امام حسین زیر دین هیچ کس نمیده، زیر بار دین هیچ کس نمیده، همه عالم هم زیر بار دینش. مارم بخر فرمولم نداره ها، معلوم نیه امام حسین چرا یوهو یکی رو دستش میگیره. زهیل اون ور خط بود، طرفدار عثمان بود، اما یوهو خریدش. حسین جان من که میتونم بگم من از کودکی عاشق تو بودم، اینا هم میتونم بگن، حالا بیشترشون جوونن، ولی از کودکی هممون عاشق تو بودیم. الان به یه سن و سالی بعضی هامون رسیدیم، مرانم ز پیش اگرچه آلودم، ما هر چی باشه دستمون تو دامن حضرت زهرا است. هر صبح روز عاشورا اومد پیش عمر سعد، گفت تو میخوای با این آقا بجنگی؟ 30,000 لشکرته، اینا خیلی باشن، 140 نفر هستن، تو میخوای با اینو بجنگی؟ ببین چی جواب میده این ملعون. ایوالله به خدا میجنگم، قتالن، یه جنگی میکنم که ایسرهو پایین ترین حد این جنگ این باشه که انتسقط الرؤوس، سرا جدا بشه بدن، و تقطع الایدی، و دستها بریده بشه. خودش گفته ما تو جنگ میخوام چیکار کنیم. او وقت تو میگی که آیا بدن رفته زیر سم اسب یا نه، میگه سر بریدن پایین ترین کاریست که میخوایم بکنیم. عمر سعد تیر رو گذاشت تو کمان، رها کرد، گفت مردم پیش عبیدالله برید شهادت بدید، من اولین کسی بودم که به طرف حسین حمله کردم. بعد از تیر عمر سعد مثل باران تند بهاری بارش تیر به طرف لشکر امام حسین علیه السلام شد. این رو تو مقطع کربلا بهش میگن حمله اول. تو حمله اول همه اصحاب جلو امام وایستادن، 50 نفر به شهادت رسیدن، 72 نفر 100 نفر یهو 50 نفرشون ریخت پایین. اینا که ریختن پایین به شهادت رسیدن، حر جدا شد، حر رفت کنار. اینا دارن چی کار میکنن؟ اینا رو حر داره نقل میگه حسین اومد جلو، اشتد غضب الله على قوم اتفقت آراؤهم على قتل ابن بنت نبی. خدا شدیدترین عذاب رو بر امتی می آورد که اتفاق کردن، اجتماع کردن بر کشتن پسر دختر رسول خدا. بعد میگه ثم صاح، با یه صدای بلندی فرمود اما من مغیثن یغیثنا لوجه الله. تو لشکر عمر سعد یه کسی هست به ما به خاطر خدا کمک کنه؟ اما من زاب بن یزب من حرم رسول الله، کسی هست از حرم رسول خدا دفاع کنه؟ داد بیزد حسین ابن علی. این صدای استغاثه رو حر ابن یزید ریاهی شنید. فلما سمع الحر هذا الكلام، وقتی کلام رو شنید اضطرب قلبه، قلبش به لرزه در افتاد. و دمعت عیناه، اشک شروع کرد به ریختن. فخرج باکیا متضرعا، در حالت تضرع از لشکر عمر سعد خارج شد، اومد خدمت امام حسین، خدا رو مورد خطاب قرار داد. اللهم الیک انبتو، خدایا من رو به سوی تو آوردم. فتوبت علیه، دارم توبه میکنم. فقد ارغبت قلوب اولیائک و اولاد بنت نبیک، من دل دوستان تو رو لرزوندم، من دل پسر پیغمبر رو لرزوندم. بعد سرشو کرد به طرف حسین، حسین جا حلی من توبه، آیا منو میبخشی؟ آیا منو میبخشی؟ امام فرمود ارفع رأسک، حسین سرتو بالا کن، هر کسی در خونه ما بیاد سر بلنده، سر به زیر نیست. خب آقا اجازه میدی به طرف لشکر برم؟ فرمود برو. آخ چه حرفی زد. آمد طرف عمر سعد، گفت اما تنظر الی حسین، ای حسین مگه نمیبینی کیف یستغیث و ولا یغاث؟ تکیه داده به نیزه قریبی و بی کسی، هی میگه یه کسی به من کمک کنه، هم با کسی نیست کمکش کنه. و یستجیر و ولا یجاب، هی درخواست کمک میکنه کسی جوابشو نمیده. مگه این حسین رو نمیبینی؟ گفت هم حساب تو رو میرسم هم حساب حسین رو. چند نفر دورش کردن، کشتنش، زخمیش کردن، اما جرأت نمیکرد. آخر دلش رو زد به دریا، گفتش که یبن رسول الله ادرکنی، حسین جان منو دریا، یعنی میشه بالا سر منم بیا. چشماش خون گرفته بود، وقتی چشماشو باز کردید یا آقایی داره سرشو بلند میکنه. دستمالی رو از جیب مبارک برداشت به سر عرب بست. اما حسینم دید یه کسی داره میاد، اما این بار نه برای سر بلند کردن، بلکه برای سر جدا کردن آمد.